سلام و وقت بخیر. ساعت ده شب وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که کودکان در افغانستان به دلیل دسترسی اندک به خدمات اساسی و افزایش آسیب پذیری در وضعیت وخیم قرار دارند. در گزارش این سازمان که به روز جمعه منتشر شد، فقر شدید و رویدادهای طبیعی و موارد دیگر از علتهای وضعیت ناگوار کودکان خوانده شده است. در گزارش به آسیب پذیری دختران بازمانده از آموزش در افغانستان نیز اشاره شده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در حالی که سازمان‌های جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می‌دهند، یک مقام طالبان می‌گوید که نزدیک 150 هزار کارمند صحی زن در افغانستان عملاً فعالیت می‌کنند. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان، در مصاحبه با یک رسانه مالزیایی دیروز گفت که حکومت طالبان به تمام نقاط افغانستان خدمات صحی را به مردم ارائه می‌کند. نجم السما شفاجو، رئیس انجمن متخصصان نسایی ولادی افغانستان، به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در هنگام زایمان در این کشور مایه نگرانی است. به گفته او، تعداد دکتران زن و قابله ها در افغانستان کاهش یافته است و شماری از متخصصان نسایی ولادی این کشور را ترک کردند. مقام های طالبان از آغاز فعالیت شرکت تولید مواد خام برای بافت قالین در ولایت بامیان خبر می دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این شرکت مواد خام مورد ضرورت در بافت قالین را برای بافندگان فراهم می کند. پیش از این شماری از بانوان قالین باف در افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که تولیدات و فروشاتشان در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. آنها علت اصلی آن را افزایش بهای مواد خام، مشکلات اقتصادی مردم و کاهش صادرات قالین عنوان کرده بودند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، به کارکنان این سازمان که در جنگ غزه کشته شدند ادای احترام کرده. گوترش امروز شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که در 75 روز جنگ در غزه 136 کارمند ملل متحد کشته شدند. جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مسئولان صحی غزه تحت کنترل گروه حماس گزارش داده که شمار تلفات فلسطینیان در غزه از مرز 20 هزار تن گذشته است. آماری که از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده. و بیرق ها بر فراز ساختمان ها در جمهوری چک امروز نیمه برافراشته اند، زیرا در این کشور به خاطر تیراندازی مرگبار در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، امروز شنبه ماتم ملی است. در این رویداد به روز پنجشنبه 14 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. وید رکوشان، وزیر داخلی جمهوری چک، گفته است که همه قربانیان تیراندازی در 15 هنرهای پانتون چارلز شناسایی شدند، اما مقام ها نام های قربانیان را منتشر نکردند. شهروندان خارجی شامل قربانیان نبوده، اما یک هلندی و دو شهروند امارات متحده عربی شامل زخمیان رویدادند. به گفته مقامات، حمله کننده یک محصل 24 ساله بود که پس از تیراندازی خودکشی کرد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک گزارش تازه ملل متحد از وضعیت ناگوار کودکان در افغانستان حکایت میکند. کودکان چی میگویند؟
مثل ما هزاران کودک دیگه، ما مجبور هستیم که به خاطر وضعیت بد اقتصادی در بکارهای شاقه بپردازیم.
فرا رسیدن زمستان و مشکلات خانواده های نادار در افغانستان. یک مقام طالبان میگوید که ده ها هزار کارمند سیهی زن در این کشور عملا کار میکنند. مردم چی میگویند؟
قریه کتخیل و قلعه شمامه کلینیک که بر زنا باشه هیچ نیست، کمک های سیهی بر زنا کده نمیتونه.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که کودکان در افغانستان در وضعیت وخیم قرار دارند. در این گزارش به عوامل وضعیت ناگوار و آسیب پذیری کودکان در افغانستان اشاره شده. در همین حال شماری از کودکان می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی به جای آموزش مجبورند کار کنند. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
بخشی از گزارش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد که روز جمعه 22 دسامبر زیر نام کودکان و درگیری‌های مسلحانه در افغانستان نشر شد نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان هرچند درگیری‌ها کاهش یافته است، اما کودکان همچنان در برابر خشونت‌ها آسیب‌پذیر ماندند. در این گزارش که از آدرس دفتر نمایندگی ویژه سرمنشی ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه نشر شده آمده است که دسترسی کودکان افغان به خدمات اولیه دلیل درگیری‌ها، فقر شدید، ناامنی غذایی، رویدادهای طبیعی، مهاجرت‌های غیرقانونی و ترک تحصیل کاهش یافته است و آنان را بیشتر در معرض خشونت، آزار و اذیت، سوء استفاده و انجام فعالیت‌های مجرمانه قرار داده است. ویرجینیا گامبا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، در این گزارش گفته است که محرومیت میلیون‌ها دختر در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم، آنان را در معرض خشونت، ازدواج زیر سن و اجباری و قتل‌های ناموسی قرار داده و مقامات حاکم باید دروازه های آموزش و تحصیلات عالی را برای دختران بگشایند. در این گزارش آمده است که از اول جنوری 2021 تا 31 دسامبر 2022 حدود 4519 خشونت و یا تخلف جدی علیه کودکان چند ماهه تا 17 ساله در افغانستان ثبت شده که عامل بیشتر آنها طالبان شناخته شدند. بر اساس این گزارش کودکان به کمک‌های بشردوستانه دسترسی کم دارند و در کنار گرسنگی خطرات انفجار ماین‌ها آنها را تهدید می‌کند. از سوی هم این گزارش به استخدام کودکان و یا افراد زیر سن قانونی در نیروهای نظامی طالبان اشاره کرده است که به گفته این گزارش هرچند طالبان ادعا می‌کنند که قوانین کار کودکان را عملی می‌کنند، اما در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. این در حالی است که شماری از کودکانی که به دلیل نداشتن نانآور در خانواده و یا ضعیف بودن اقتصاد خانواده‌شان کار می‌کنند، به رادیو آزادی می‌گویند که آنها نیز دوست دارند مکتب بروند اما ناچارند کار کنند. احسان 13 ساله باشنده ولایت هرات می‌گوید که 2 سال می‌شود که کفش یا بوت رنگ می‌کند و گاه بارکشی نیز می‌کند. او می‌گوید که با دیگر برادرانش مجبور هستند که مخارج خانواده 8 نفریشان را تامین کنند.
13 ساله با خانواده 8 نفر. سه خواهر سه برو. خوبه شکل میگذاریم. ساعت ریبی ساعت پینجه ریبی میشیم. نه ما تام نمیم. تا سن و پنج برست یا نگیم بداش. من خوش دارم نگه کنه میشه دیگه. زیاد تو زندگی.
در همین حال دانش 17 ساله ساکن کابل میگوید که او از زمانی که سن کمی داشت تا اکنون کار کرده است تا مخارج خانوادهش را پیدا کند. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت بد اقتصادی که است، مثل ما هزاران کودک دیگه ما مجبور هستیم که به خاطر وضعیت بد اقتصادی در به کارهای شاقه بپردازیم، در معدن ها کار کنیم، مزدورکاری کنیم، در شرک ها کار کنیم و به صورتی که از ما مکتب بریم، ما به خاطر نبود پول و وضعیت بد اقتصادی مجبور هستیم به کارهای شاقه بپردازیم.
این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف نیز روز جمعه در گزارش درباره برنامه‌های حفاظتی خود از کار شاقه کودکان و سوء استفاده از آنها ابراز نگرانی کرده بود. از سوی هم کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نیز گفته که برخی مادران در افغانستان به دلیل فقر برای آرام کردن کودکانشان با آنان آنتی‌هیستامین می‌دهند. این داروها که نشاور کشور هستند برای مسمومیت استفاده میشن. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در اعلامیه گفته که در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و 3 میلیون کودک به شدت دچار سوء تغذیه اند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان حدود 16 میلیون تنشان کودکان هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو ده دقیقه شب به وقت افغانستان شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباس های مغازه‌ای را از بسیاری مردم در افغانستان گرفته. برخی از آنان می گویند با سرد شدن هوا لباس های گرم زمستانی را از بازارهای لیلامی می خرند، اما برخی دیگر می گویند توان خرید از بازارهای لیلامی را هم ندارند. لیلامی فروشان چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
همزمان با فرارسیدن فصل زمستان، نگرانی خانواده‌های فقیر در افغانستان بیشتر شده و میگن امسال به دلایل مختلف توان خرید لباس‌های گرم زمستانی را برای خود و فرزندانشان ندارند. فرزانه، مادر 4 فرزند در شهر کابل، میگوید که شوهرش بیمار است و فرزندانش هم امسال برای زمستان اجنه و لباس گرم برای پوشیدن ندارند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را ندارد.
در دوران پیش خوب بود، یک بس توان ما می رسید، اگه به نو نمی رسید لیلامی برش می گرفتیم. حالا تا اولادای ما یک جور بس جراب ندارم که در پر افغانی قیمتش است. دیگه ما کالا یا ما بوت یا ما لباس است چی برش بخرم؟ ما به خوردن نان ندارم.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار میگوید فعلا بیکار است و با آمدن زمستان مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت که امسال خرید لباس لیلامی هم برایش مشکل است.
حالا علی خو قیمتی بسیار زیاد شده، روزگارم نیست، در مغازه ما لباس هم خریده نمیتانیم از لیلام ها که هست، هم قیمت است. در این وقتا کار پیدا نمیشه، غریبی اولا بسیار زیاد است. مخاطر زمستان آمدم، تعلیم چیزی نخریدیم، در لیلامی هم وست نداریم که بخریم.
بهار باشنده ولایت ایرات میگوید زلزله های پیهم امسال در این ولایت مشکلات اقتصادی بیشتر مردم این ولایت را شدیدتر کرده است. او گفت که بیشتر مردم به دلیل نداشتن توان خرید لباس های گران قیمت از مغازه ها به سمت خرید لباس های لیلامی می روند.
شرایط اقتصادی هرات هم چندان خوب نیه و چون بعد از زلزله مردم خیلی خسارمند شدن و ضرر دیدن به حساب لباس های لیلامی زیاده. هم که خود ما بازار میریم میبینیم در یک جاده هرات هست، جاده لیلامی ها، که خیلی اونجا شلوغ همیشه. خود ما هم گاهی استفاده میکنیم، گاهی میخریم، به خاطر ازی که به دوکان ها و مارکت ها اگر اونا خواسته باشیم بگیریم قیمت ها خیلی بالایه.
دکان های لیلامی فروشی در مناطق مختلف شهر کابل که بیشتر آنها در منطقه سینمای پامیر و دیافغانان است وجود دارند، که همه روزه مردم لباس های مورد نیازشان را از این بازارها خریداری می کنند. اما با فرارسیدن فصل زمستان جمع جوش مردم بیشتر می شود و بازار فروشندگان لیلامی هم گرم و گرمتر می شود. اما برخی از فروشندگان لیلامی شکایت دارند که با آنکه افراد زیاد برای خرید لباس‌های لیلامی مراجعه می‌کنند، اما بازار فروششان مانند سال‌های گذشته خوب نیست. عزیز الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
سال‌های گذشته که بود واقعا در جمع جوش بود، مردم می‌آمد خریداری می‌کرد، حتی لیلامی را که ما بر 200-300 هم می‌گفتیم می‌خرید، حالا توان خرید هم 10-20 را ندارند. و چطور بتوانند که مال 1.5-2 لیلامی را بخرند؟ ما هم کوشش میکنیم که از این مالای را بیاریم که می 20-30-50 باشه که وا بخرند.
بیشتر لباس های لیلامی از کشورهای مختلف بیرونی و از مسیر پاکستان به افغانستان وارد می شود. این در حال است که فصل زمستان در افغانستان تازه آغاز شده و مردم میگویند که هوا در بیشتر مناطق سرد شده و نیاز به لباس های گرم دارند. به اساس گزارش های سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اقتصاد خانواده ها خیلی ضعیف شده، بیکاری افزایش یافته و افراد زیاد توان خرید را از دست دادند. با این وجود سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی شدند که وضعیت بشری افغانستان به اندازه بحرانی نیست که در گزارش های این سازمان انعکاس می یابد. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، 29.2 میلیون افغان در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که سازمان‌های جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می‌دهند، یک مقام بلندپایه صحی طالبان می‌گوید که نزدیک 150,000 کارمند صحی زن در افغانستان عملاً فعالیت می‌کنند. مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که در مناطق دوردست دسترسی کمتر به دکتران زن و خدمات صحی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتقادهای تندی از حکومت طالبان مبنی بر محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان صورت می‌گیرد، سرپرست وزارت صحت عامه آنها ادعا می‌کند که در حال حاضر در مقایسه با نظام جمهوری پیشین زنان بیشتری در بخش صحت مصروف کار هستند. قلندر عباد روز پنجشنبه در جریان سفرش به کشور مالزی در گفتگو با یک رسانه مالزیایی مدعی شده است که در حال حاضر 150,000 زن در بخش صحت کار می‌کند. او در بخش از گفتگویش با رسانه استر و اوانی که در صفحه یوتیوب این رسانه نشر شده گفته است:
در طی دو سال گذشته زنان به گونه نسبی محفوظ هستند و اگر من شمار زنانی را که در بخش صحت کار میکنند شریک کنم، 150,000 زن در بخش صحت کار میکنند. این آمار بسیار بزرگ است. شما هیچگاهی این رقم را در حکومت گذشته مشاهده نکرده اید، زیرا بیشتر زنان که در مناطق مختلف تجربه دارند، ما برای آنها در مراکز صحی کار میدهیم.
سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان ادعا کرده است که پوشش خدمات صحی در نظام جمهوری پیشین 30% بود، اما در زمان حکومت آنها 100% شده است. رادیو آزادی به گونه مستقل این آمار را تایید کردن نمی‌تواند. خواستیم در مورد ادعای آقای عباد از وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه در نظام جمهوری پیشین، بپرسیم، اما موفق نشدیم. اما روز گذشته نجم الصفا شفاجو، رئیس اتحادیه متخصصان نسایی ولادی در افغانستان، به رادیو آزادی گفته بود که بیشتر دکتران زن افغانستان را ترک کردند که با این کار در ارائه خدمات صحی به مادران کاهش به میان آمده است. در همین حال مردم در مناطق مختلف افغانستان از نبود دکتران زن و خدمات صحی در مناطق دوردست شکایت دارند. شبانه باشنده قریه کتخیل ولسوالی دهسبز کابل به رادیو آزادی میگوید در بیشتر قریه های این ولسوالی دکتران زن و کلینیک وجود ندارد.
قریه کتخیل و شما ما کلینیک که بر زنا باشه هیچ نیست، کمکای صحی بر زنا کده نمیتونه، اما قدر میتونه کنه که در یگان قریه که شارع دیده میتونه و بعض زخما که باشه بر او مرهم و پانسمان کده میتونه. دیگه کدام هیچ کلینیک صحی بر زنا بیخی موجود نیست. از این بابت بسیار امی قریه، مردم قریه، زنای قریه، قریه ها بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبره.
لطف الله باشندی ولسوالی ارغنداب زابل نیز میگوید در ولسوالی آنها تنها دو قابله است که امکانات اندکی دارند.
بیدنی قبیلگاه نیست پر طول ارغنده ولسوالی؟
در تمام ولسوالی ارغنداب تنها دو قابله است. بسیار ولسوالی کلان است. آن هم شخصی است. یک مریض عادی هم که باشه ازشان بسیار پول میگیرند. امکانات طبی مانند التراساند وجود ندارد و امکانات دیگر طبی ندارند. ولسوالی از ولایت هم دور است. حدود 2-3 ساعت راه خامه است.
ولایت هم لریده. ولسوالی تقریبا 2-3 ساعت خامه.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان در 20 سپتامبر سال روان در گزارش گفته بود که کمبود دکتران زن و امکانات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان امکان دسترسی مادران و کودکان به خدمات صحی را محدود کرده است. اوچا همچنان گفته است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 سیستم صحی این کشور تقریبا از بین رفته است.
شنیده، در حالی که سازمان‌های جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می‌دهند، قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت طالبان، گفته که نزدیک 150,000 کارمند صحی زن در افغانستان عملاً فعالیت می‌کنند. با توجه به شکایت‌ها از کمبود کارکنان صحی زن در افغانستان، این ارقام چقدر بر واقعیت استوار است؟ این سوال را از دکتر حبیب اروال، سابق رئیس کنترل امراض غیر ساری در وزارت صحت عامه افغانستان پرسیدم.
طبعا دیگه من نمیفهم که به این ارکان به این اندازه خود در وقت سابق هم که ما در وقت جمهوریت هم که در افغانستان در وزارت صحت عامه کار میکردم به این اندازه فکر نمیکنم که پرسنل زنانه موجود بوده باشه، اما عالم میشه که زیاد تربیه کرده باشه اونو یا چطور. خب هر ترتیب یعنی درو شکی نیست که به فضل خدا در وزارت صحت عامه پرسنل دهی زنانه همیال هم فعال هستن و کار میکنن و تشویش دری هم هست که این پرسنل هر سال ما با هزارها دکتر و نرس و قابله و فارغ میدادیم و جای خالی را پر میکردن و حالا متاسفانه که از دو دونیم سال به طرف نیستن و در آینده هم نزدیک پلان نیست دیگه یه چطور میشه
ادامه این وضعیت. مشکل کمبود دکتران و کارمندان صحی زن را در افغانستان چقدر افزایش خواهد داد؟
در این شکل نیست که نصف جامعه ما شما طبقه و ناس تشکیل میده در افغانستان و حتی در تمام دنیا. اگر پرسنل زنانه کمبود باشه و یا نباشه خب واضح است که نصف جامعه ما از نگاه صحی اگر ما گپ بزنیم فلج است، یعنی مشکلات صحیشان حل نمیشه. نه تنها تمام بخش زنانه بلکه در بخش اطفال اینا بسیار رول مهم داشت و در اکثر جای حتی در بخش صحی مردانه هم اینا کمک میکردن. یعنی یک بخش عمده صحت فلج میشه اگر بخش زنانه صحی موجود نباشه.
گفتگویی بود با دکتر سعید حبیب اروال، پژوهشگر صحی در پانتون هاروارد ایالات متحده و سابق رئیس کنترل امراض غیر ساری در وزارت صحت عامه افغانستان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مقام های حکومت طالبان از تلاش ها برای افزایش شمار مدارس دینی در افغانستان سخن گفتند. در این حال برخی دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان میگویند با آنکه آموزش علوم دینی در جای خود مهم است، آموزش علوم عصری برای دختران یک نیاز است و طالبان باید محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران را بردارند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها و انتقاد های در مورد آموزش دختران در مدارس دینی وجود دارد، شماری از مقام های طالبان میگویند آنان میخواهند که مدارس دینی را توسعه دهند. مولوی عبدالسلام منفی معاون اداری ریاست الوزراء حکومت طالبان روز گذشته در مراسم فراغت شماری از دانش آموزان مدرسه به نام ریاض العلوم در کابل گفت حکومت طالبان میخواهد بالای مدارس دینی بیشتر هزینه کند.
امارت اسلامی افغانستان با تمام ان شاء الله امکاناتی که بدست دارد به خاطر تقویه مدارس، به خاطر رشد علوم اسلامی و به خاطر اصلاح جامعه تمام سعی و تلاش خود انشاءالله به خرج می دهد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد و بعداً در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که آنان معلومات را به دست آوردند که دختران می توانند در مدارس دینی آموزش ببینند. او این را نیز گفته که تا هنوز مشخص نیست که برای تدریس مضامین علوم عصری نصاب معیاری وجود دارد یا نه. پس از آن هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز جمعه در واکنش به این موضوع گفت که جایگزینی مدارس برای دختران به جای مکتب به هیچ وجه قابل قبول نیست. پیش از این منصور احمد سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که در مدارس برای دختران محدودیت سن وجود ندارد و دختران در هر سن و سال می توانند در مدرسه آموزش ببینند. اما در کنار این شماری از مقام های طالبان از جمله ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز جمعه در نشست های جداگانه روی اهمیت علوم دینی و عصری تاکید کردند. در این حال دخترانی که از رفتن به مکتب و پوانتون ها منع شدند نیز میگویند که آموزش مضامین دینی در جایش مهم است، اما آموختن علوم عصری نیز به دختران یک نیاز جدی است. زلفا باشنده ولایت دایکندی و دانش آموز صنف 11 هم به رادیو آزادی گفت
در کنار این که زنان تعلیمات اسلامی و آموزش های اسلامی میکنن، اینا باید یعنی 100% باید تحصیلات عصری هم داشته باشن، به خاطر که تحصیلات عصری مهمتر هستن. دیگه کشورهایی که در صدر جهان موقعیت داره، زنش دکتر است، انجینیر است، اقتصاددان است، اما در افغانستان ما حتی اجازه ای را نداریم که بعد از صنف ششم دیگه ادامه تحصیل بکنیم.
سویتا هم که پیش از محرومیت دختران از تحصیل در دسامبر سال 2022 دانشجوی صنف سوم 15 حقوق علوم سیاسی یک از پانتونای خصوصی در کابل بود، بر رادیو آزادی گفت:
تنها برای یک جامعه، برای یک حتی بر جامعه اسلامی کافی نیست که زن یا مرد او جامعه فقط تعلیمات و آموزه های اسلامی را فرا بگیرند، بلکه بر علاوه از این که یک فرد مسلمان باید آموزه های دینی را بلد باشه و بفهمه، علاوه بر از او باید از علوم و فنون عصری که در عصر حاضر مورد استفاده غرب قرار میگیره را باید فرا بگیرند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب منع شدند.
رادیو آزادی.
اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان مدعی است که ده ها شهروند افغانستان در دو سال گذشته در حدود 70 رویداد هراس افغانی در پاکستان دخیل بودند. در این حال شماری از آگاهان امور امنیتی و دیپلماتان پیشین افغانستان میگویند پاکستان با چنین ادعاها تلاش میکند که خود را از یک کشور پرورش دهنده تروریسم، کشور قربانی هراس افغانی نشان دهد. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
در ادامه اتهام های پاکستان بر افغان ها در پیوند به هراس افغانی، اداره مبارزه با تروریسم خیبر پختونخوا پاکستان یا CTD در گزارش ادعا کرده است که در دو سال گذشته 92 افغان در پاکستان به اتهام فعالیت های هراس افغانی بازداشت شدند. جیو نیوز، یکی از رسانه های پاکستانی، به نقل از گزارش این اداره نوشته که 66 افغان در سال روان و 26 تن دیگرشان در سال گذشته در پیوند به 69 فعالیت تروریستی بازداشت شدند. در گزارش همچنان ادعا شده که در دو سال گذشته 10 هراس افغان به گفته آنها افغان بودند، حین فعالیت‌های توریستی کشته شدند. رسانه‌های پاکستانی به اساس این گزارش همچنان ادعا کردند که طی دو سال گذشته 20 افغان به اتهام دست داشتن در 12 مورد تهدید برای اخذ پول از سوی نیروهای پاکستانی بازداشت شدند. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در حال این گزارش را منتشر کرده است که اخیراً رویدادهای ناامنی در این ایالت افزایش یافته است. به تاریخ 12 دسامبر سال روان در حمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP بر یک مرکز پلیس که از سوی ارتش نگهداری میشد، در دیره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا 23 نیروی پاکستانی کشته شدند. پنجشنبه هفته گذشته رسانه‌های پاکستانی به نقل از پلیس پشاور گزارش دادند که هر 6 مهاجم به شمول حمله کننده انتحاری افغان بودند. حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این اتهام‌ها چیزی نگفته، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در کنار رد برخی ادعاهای مقامهای پاکستانی درباره حمله دیره اسماعیل خان گفته بود که این حمله ربط به افغانستان ندارد. پیش از این نیز برخی از مقامهای پاکستانی ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند. در مورد ادعای تازه اداره ضد هراس افغانی خیبر پختونخوا پاکستان یا CTD از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و سردار احمد شکیب، سفیر این گروه در اسلام آباد پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما شماری از آگاهان امور امنیتی و دیپلماتان پیشین افغانستان میگویند پاکستان اخیراً تلاش می‌کند که خود را از یک کشور پرورش دهنده هراس افغانی به کشور قربانی هراس افغانی مبدل کند، در حالی که به گفته آنها پاکستان مراکز گسترده پرورش هراس افغانی را دارد. زردشت شمس، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
آنها با این میخواهند به دو هدف برسند. ابتدا این که میخواهند خود را کشور قربانی هراس افغانی به جهان نشان دهند و با این از جهان امتیاز کسب کنند. دیگر آن که از این طریق میخواهند که بر طالبان حاکم در افغانستان فشار آورده و خواستهای خود را بالای آنها بقبولانند.
در همین حال اسحاق اتمر، آگاه امور امنیتی، میگوید پاکستان همواره تلاش کرده تا با پرورش هراس افغانان امنیت افغانستان و منطقه را تهدید کند، اما حال در پیوند به ناامنی در داخل کشور خود افغانان را متهم می کند.
بیشترین گروه های افراطی
اسلامی گرا البته برخواستگاهشان پاکستان بوده. در طول 45 سال گذشته هم پاکستانی ها همیشه ایره به حیث یک وسیله برای سقوط نظام ها در داخل افغانستان استفاده کردن. مهاجرین افغان دو سطح قرار داشته باشند که اینا در عملیات های تروریستی در داخل پاکستان